وقل رب زدني علما.
صفحه 321. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. گفت به همین شکل آیات ما نزد تو آمد اما تو اون رو فراموش کردی، رها کردی و به همون شکل هم امروز تو فراموش میشی. خب خوندیم آیاتی که مجازاتی بود برای کسی که در معرض قرآن قرار گرفت ولی به اون پشت کرد و با بیتوجهی از قرآن کریم اعراض کرد. فرمود که این آدم ها که تعدادشون در دنیا کم هم نیست دو تا عقوبت دارن. اول اینکه زندگی دنیا برشون تنگ میشه، در فشار و سختی زندگی میکنن علی رغم اینکه خیلی امکان داره پول و مال و ثروت هم داشته باشن ولی زندگی خوب و راحتی نخواهند داشت. و مجازات دوم روز قیامت که از قبرهاشون بلند میشن اول قیامت و تا جمع شدن به صحرای محشر در حالتی بلند میشن که کورن و در اون موقعیت خیلی در سختی میفتن به خاطر ندیدن و نابینا بودن. آنجا میگن که خدایا خب ما که در دنیا چشم داشتیم چرا اینجا ما کوریم؟ حالا خدا جواب بهشون میده، میگه خب به همین شکل در دنیا هم آیات ما برات میومد ولی تو اصلا بهش توجه نداشتی، رها میکردی آیات ما رو، یعنی خودتو به کوری میزدی و نمیدیدی آیات ما رو. امروز هم ما رهات میکنیم، کاری به تو نداریم، همونطوری که تو هم کاری به آیات ما که قرآن بود و در معرض قرآن قرار میگرفتی و با کمال بیتوجهی ازش رد میشدی، ما هم امروز با بیتوجهی از تو رد میشیم و کاری به تو نداریم. برو هر جا که دوست داری برای خودت چشم بیار، تو که ما رو ندیدی امروز هم ما تو رو نمیبینیم و رها میشی. و به این شکل پاسخش رو میگیره و از همون نوعی که تعامل داشت با آیات خدا، خدا هم همون جور باش تعامل میکنه. چون خدا وقتی که چشم میده به یک شخص هدف داره و هدف چشم دیدن آیات خداست و توجه به اینهاست و بعد برای این چشم زندگی کردن و دیدن مظاهر دنیاست. و كذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. و به همین شکل ما جزا میدیم کسی که زیاده روی کرد و ایمان به نشانه های پروردگارش نیاورد و قطعا که عذاب آخرت سختتر و با دوامتر است. حالا میگه مثل همین عذاب که خیلی عذاب دردآور و زجرآوریه، میگه ما کسانی دیگر هم به همین شکل مجازات میکنیم، یعنی هم در دنیا زندگی پر از فشار خواهند داشت و هم وقتی که بلند میشن در حالت کوری حشر میشن. در آیه 125 و 126 کسانی که در معرض قرآن قرار میگیرن بیان فرمود، همین وضعیت زندگیشون جامعهشون طوری هست که قرآن رو میشناسن، در دسترسشون هست، به گوششون میرسه و خودشون رو به کوری میزنن و رهاش میکنن. آیه 127 کسانی که در معرض قرآن قرار نمیگیرن و جور دیگه به نسبت آیات خدا بیتوجهی در میارن. به چه شکل؟ میفرماد کسی که اولش که زیاده روی کرد، اسرف، یعنی فقط دنبال منافع و لذات خودش افتاد، زیاده روی کرد، غلو کرد، از حد اعتدال خارج شد، چنگ زد به حرام‌های خدا، حلال‌ها رو رها کرد، خلاف انصاف و وجدان انسانیتش عمل کرد و بالاخره شرک در آورد. اسرفه کسی که دیگه معلومه که در فساد و تباهی و ظلم و شهوت و قدرت اینها داره از حد خارج میشه. یعنی آدمی که قرآن نفهمه هم میفهمه که این اشتباهه، من اسرفم. کسی که اینجوری زندگی کرد در دنیا ولو که قرآن بهش نرسیده، ولم یؤمن به آیات ربه، نسبت به آیات پروردگارش هم ایمان نیاورد. ایمان پروردگار جاهایی که پروردگارش رو در زندگی احساس میکنه، وجودش رو، قدرتش رو، یکتاییش رو، یا آیات پروردگار در همون کتاب‌های آسمانی خودشون در هر شکلی از این نشانه‌های در عالم هستی که اونها رو به سمت صاحب عالم راهنمایی می‌کنه به اونها توجه نکرد، به اونها ایمان نیاورد، این آدما باز هم می‌فرماید و کذالک به مثل اونها نجزی، اونها رو عقوبت می‌کنیم که باز هم در دنیا این مجموع آدم‌ها کم نیستن. ولعذاب الاخرت اشد، می فرماید که و عذاب آخرت، لعذاب 100% عذاب آخرت هم سختر اشد و هم با دوامتره و ابقا اشد و از نظر کیفیت، یعنی خیلی اونجا بدتر از وضعیت دنیا که زندگی دنیا چطور در سطوح و در فشار روحی و روانی زندگی می کردن، این فشار و عذاب دنیا، میگه آخرت که خیلی وضعیت روحی و روانیشون به هم ریخته تر و بدتر هست و از نظر دوام و ماندگاری دنیا که کوتاهه، 60-70 سال 100 سال، ولی آخرت همیشه وجود داره و ابقا با دوامه. و هم به نسبت این که در صحرای محشر وقتی به شکل کوری حشر میشن، اون ندیدن یک مصیبته، یک عذابه، ولی میفرماید که وقتی که وارد عذاب شدن، عذاب آخرت و جهنم شدن، عذاب جهنم دردش و زجرش خیلی بیشتر از اینه که اینجا فقط کوری رو دارن تحمل میکنن، هم اون عذاب سخت‌تره و هم طولانی‌تره، برای همیشه هست. افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، آیا براشون روشن نشده که ما چقدر قبل از اونها از نسل‌های گذشته رو هلاک ساخته ایم که در مسکن‌های اونها دارن راه می‌روند؟ بدون شک که در اون 100% نشانه‌هایی است برای کسانی که اهل خرد هستند. حالا این نسلی که داریم باهاشون صحبت می‌کنیم می‌فرماید اینا چرا دقت نمی کنن؟ مگه پی نبردن؟ اولا یهد لهم، براشون روشن نشده، متوجه این قضیه نشدن، دقت مگه نکردن که بفهمن که ما چقدر از نسلهای گذشته رو هلاک کردیم، که بفهمن خدایی واقعا وجود داره، اینجا بی صاحب نیست و خدا هم قهر و غضب میگیره بر کسی که به خدا پشت کرد، به قرآن اعراض کرد، به نشانهای خدا ایمان نیاورد و اسراف و زیاده روی کرد در فساد و گناه. اونهایی که در نسلهای قبل بودن، در قرنهای گذشته بودن، مگه کم بودن که نابود شدن؟ مگه تاریخ نشنیدن، نخوندن؟ و در زمان خودشون مگه آیا عذابهای وحشتناک بر سر ملتهای مختلف فرود نیامده؟ هنوز براشون روشن نشده که چقدر از اون ملتها هلاک شدن و الان خودشون دارن در شهر اونها زندگی میکنن. یمشون فی مساکنهم، شهر شما نه، اون یکی شهر، کشور شما نه، فلان کشور. ببینید اون نسل گذشته کاملا با یه عذابی از بین رفتن و یا زندگیشون به سر رسید و الان نسلهای جدید دارن تو خونه های اونها دارن راه میرن، زندگی میکنن. اونها یک دورانی داشتن برای خودشون ولی برچیده شدن، خدا اونها رو برد، اونها رو کشت، نابودشون کرد و الان اینها دارن تو خونه هاشون زندگی میکنن، جایگزین شده آدم ها. پس اونها چه شدن؟ دیدید که رفتن، مردن، اون عذابی که خدا داره میاد سر اونها فرود آمد، هنوز برای تا روشن نشده که شاید سر شما هم بیاد. میگه چرا به این قضیه دقت نمی کنن؟ میفرماید که دقت به همین قضیه، ان فی ذلک، همین نسل ها که داره میگذره و نسلی که دارن از بین میرن و نسل جدید میاد و تنبیه و مجازات میشن در اثر حوادث در این دنیا، انواع حوادث و سوانه، میفرماید که اینها قطعا نشانه هایی است برای کسی که اهل اندیشه باشه، نها عقل داشته باشه، اندیشه و خردورز باشه، اینها میتونه عبرت بگیره و بفهمه که این دنیا بی صاحب نیست و خدا صاحب این عالم و در این عالم داره نقش ایفا میکنه، دنیا رو رها نکرده، خدا اینها رو در دست خودش و زیر مدیریت خودش داره پیش میبره. اینها خیلی نشانهای خوبی میتونه باشه توجه به این شواهد. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. و اگر کلمه‌ای از پروردگارت سبقت نرفته بود، از قبل تعیین و تکلیف نشده بود، 100% قطعی و الزامی میشد عذاب آنها. و البته اگر نبود یک زمان مشخص شده. باز میفرماید همین نسل هم شورش رو در آوردن یا اعراض به قرآن در جامعه ای که مردمش قرآن رو میشناسن و اسراف، زیادروی در گناه و فساد و همچنین بیتوجهی به نشانه های خدا در جوامعی که قرآن رو نمیشناسن، اونقدر اونها به مراحل فساد و طغیان و گناه رسیدن، اونقدر غوطه‌ور شدن که اگر ولولا کلمتون سبقت، اگر خدا این قانون رو نذاشته بود که یک زمانی باید در دنیا سپری بکنن تا موعدش فرا برسه و با اونها مهلت داده بشه به خاطر گناه، خدا آنها رو نگیره، صبر کنه. اگر این قانون نبود و اجل مشخص و اجل مسمى که عطف هست به ولولا کلمتون، هر دو تا مرفوع شده، هم کلمه و هم اجل، و اگر زمان مشخصی عمر این آدم ها اگر از قبل مشخص نشده بود که همشون باید اون مدت رو سپری بکنن، اگر نه این قوانین بود که خداوند قبلا اعلان کرده و برای خودش تعیین کرده، میفرماید که لکان لزامن. لزامن مصدر از لازمه، یعنی 100% اینجا برای تأکید و این که این قضیه حتمی هست داره بیان میکنه که 100% عذاب دامن اونها رو میگرفت. همین نسل دیگه بیشتر از اون به اونها مهلت داده نمیشد اگر قانون خدا نبود که به اونها مهلت بده. یعنی به مرحله رسیدن در اون اندازه غوطه‌ور در فساد و ظلم و فحشا شدن که باید عذاب بشن، منتها خدا قانون گذاشته که صبر کنه. و اگر این قانون نبود دیگه اینها هم به مثل نسلهایی گذشته نسلشون از این سرزمین و این شهرها برچیده می شد و می رفتن، دیگه لیاقت زنده بودن ندارن اینها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. پس صبر بکن بر اون چه که میگویند و تسبیح بگوی به وسیله حمد پروردگارت قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن و از پاسی از شب، ساعاتی از شب، همچنین تسبیح بگو و در کنارهای روز به امید این که راضی شوی. بعد از اون ماجراها حالا آیات پایانی هست، حالا میخواد که خط بده. خط آنها نه، آنها لیاقت زنده بودن ندارن اگر اون قوانین نرفته بود، ولی تو زندگی خودت رو منظم کن طبق اون چی که خدا میخواد بندگانش رو بسازه، تو چه کار کن؟ میفرماید که اولش که صحبت اونها تو رو اندوهگین نکنه، صبر بکن. آدمهای بی خدا، آدمهای بی نماز، بی دین همیشه در حال آزار و اذیت هستن از همه نوعش به نسبت کسانی که اهل خدا و دین و نمازن، منتها تو صبر بکن، تو خودتو ناراحت نکن و به خودت زجر نده، صبر کن به اون حرفایی که میگن و از این بر بیا خودت رو قوی کن. و برای اینکه صبور بشی و قوی بشی میفرماید که وسبح بحمد ربک، تو حمد پروردگارت بگو، تسبیح پروردگارت بگو، یعنی اینکه به پاکی خدایت رو یاد بکن و به وسیله حمد و تعریف از خدا و سبح به پاکی یاد کردن به حمد ربک، به وسیله تعریف و تمجید و ثنای پروردگارت گفتن، بیا اینجور ارتباط خودت رو با الله قوی بکن. چه زمانهایی؟ می فرماید زمانهای خاص رو لحاظ کن، اینها رو داشته باش، یکی قبل از طلوع خورشید که میشه نماز صبح، که در نماز هم تسبیح گفته میشه سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبح تسبیحات، و هم حمد خداست الحمدلله رب العالمین، هم سبحان ربی الاعلی خودش حمد خداست. و این نماز به بزرگی از ابتدای نماز الله اکبر حمد خداست و تا پایان نماز اینا تسبیح و حمد خدایان. کل نماز متشکل از تسبیحات و تحمیداته. میفرماید تو قبل از طلوع خورشید نماز بخون و به این شکل حمد و تسبیح خدایت را بگو. و دوم قبل غروبه ها، قبل از اینکه خورشید غروب بکنه یعنی عصر، نمازت رو در پیشگاه الله به اجرا بذار، انجام بده. و من آناء اللیل میفرماید در قسمت هایی، در بخشی، آناء یعنی بخش یعنی اوقات، یه اوقاتی از شب باز هم نماز بخون، تسبیح خدایت را بگو، که الان میشه نماز عشاء، مغرب و عشاء، و یا حداقل نماز عشاء. فسبح، اینجوری محکم تسبیح خدا رو بگو. و اطراف النهار، و در گوشه های روز، اطراف گوشه و کنار یک چیز رو میگن، اطراف و طرف یک چیز، این طرف و اون طرف، میفرماید که اطراف روز، روز یه طرفش قبل از این که خورشید بیرون بیاد که روز روشن بشه میشه نماز صبح، که اول روز یک گوشه شروع روز و پایان روز هم میشه نماز مغرب اونور روز. یعنی قشنگ روزت رو قاب بگیر با نماز، اولش نماز شروع روز، آخر روز هم نماز، روز که تمام شد دو طرفش. و وقتی که روز این ورانورش با نماز داری میبندی، از اون ور شب هم به همین شکل نماز مغرب اول شب با نماز شروع میشه، پایان شب نماز صبح هم هنوز هوا تاریک هست و داری شبت رو هم با نماز شروع میکنی و میبندی. و به این شکل خودت رو عادت بده و خودت رو با نماز به خدا وصل کن. میفرماید که و اطراف النهار لعلک ترضا، به امید این که تو راضی بشی این کار رو بکن، یعنی خودت رو قوی بکن با ارتباط خوب و قوی با خدا برقرار کردن تا احساس رضایت بهت دست بده، یعنی از خدا راضی بشی، این که اینجور قلبت با خدا همراهه، احساس رضایت داشته باشی از خدا در روزی که پاداش این اعمالت رو میبینی، بهشت رو بهت میده و راضی میشی از زحمات خودت، و احساس رضایت از خودت هم خواهی داشت، احساس احترام به خودت، احساس رضایت از خودت، این که داری از اوقاتت، از عمرت، روزها داری استفاده میکنی، معلومه و میفهمی که داری روزها و شبها رو چجوری سپری میکنی و ارزش های زندگی معلومه و احساس رضایت داری از عمری که داری میگذرونی، و در کل از دست خودت دیگه ناراحت و افسرده نمیشی، ناراحت و عصبانی نمیشی که چرا از وقتت استفاده نکردی. میفرماید که اینجور باش و قوی عمل کن تا به حس رضایت برسی، که حس رضایت یکی از مهمترین مسائل کل انسان هاست، حس رضایت از خود و یک رضایت واقعی. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. بتو چشم مدوز به اون ظرفیت ها و امکاناتی که به اونها داده ایم، به گروه های مختلفشون، اینها زینت های زندگی دنیا هستند، تا اونها رو در اون آزمایش بکنیم، و رزق پروردگارت بهتر و با دوام تر است. حالا از اون ور تو این کار رو بکن، منتها در مجاورت تو، زیر چشمای تو آدمایی هستن که نه قبل طلوع خورشید نماز میخونن، نه قبل از غروبش، نه اصلا قرآن دارن، نه به چیزی پایبندن، ولی از اون ور خیلی در رفاه هستن، خیلی امکانات و ظرفیت های دنیا دارن، دارن لذت میبرن از این زندگی دنیا. میفرماید که حالا تو تحت تأثیر اونها قرار مگیر، ولا تمدن عینیک، دو تا چشمت رو دنبال اونها نبر که چشم بدوزی، که فکرت رو مشغول بکنی، که این حرص و طمع رو داشته باشی به نسبت اون امکاناتی که دارن. الا ما متعنا بهی، الا ما متعنا بهی، و اون چی که ما به اونها ظرفیت دادیم، متعنا امکانات، وسایل، رفاهیات زندگی در اختیار اونها قرار دادیم، چه ساختمون ها، چه وسایل شیک، چه ماشین ها، چه چیزای قشنگی، چه دکورها، زندگی لذت بخشی، اون میشه متعنا. تمام این ظرفیت زندگی میشه متعنا، ما به اونها دادیم. خدا میگه، میگه این چیزایی که ما بهشون دادیم، تو چشم و دلت رو به سمت اینها نبر که حسرت بخوری که چرا تو اینها رو نداری، در حالی که اونها هیچی ندارن، دین و ایمان ندارن، منتها تمام این ظرفیت ها رو دارن. ازواجا منهم، ازواجا یعنی اصناف و گروه های مختلف از اونها. حالا در یک زمانی قبیله های مختلف هست، یک زمانی شهرهای مختلف هست، یک زمانی کشورهای مختلف هست، قاره های مختلفی هست. اون کشورهایی و اون شهرهایی که ازواجا یعنی اصناف و گروه ها و جوامع مختلف، یک سری رفاهیاتی در فلان کشور جهانه، یک سری رفاهیاتی در اون یکی کشور داره به چشم میاد و داره ازش تبلیغات میشه، اینهایی که میبینی، میفرماید که تو دل و فکرت دنبال اینها نباشه، تحت تأثیر اینها قرار نگیر، فکر نکن تو کارت اشتباهه، کار اونها درسته که در رفاهیات زندگی و لذات عیش و نوش زندگی دارن به سر میبرن. میفرماید زهرت الحیات دنیا، اینا فقط یک سری زینت های زندگی دنیا، زهره زینت، اصلا گل و گیاهه، چیز بیدوام با عمر کوتاه و از بین رفتنی، ولی الان زینت داره، قشنگه. میفرماید که این قشنگی زندگی دنیاست و چیز مقطعی و کاملا موقتی زندگی دنیاست که دارن استفاده میکنن. لنفتنهم فیه، تازه این امکانات که ما بهشون هم دادیم برای اینکه اونها رو در همون امکانات امتحان بکنیم که با اون امکانات خدا رو میشناسن یا با همون امکانات به جنگ خدا و دین خدا میرن. ما داریم اونها رو امتحان میکنیم و میفرماید که و رزق ربک، رزق پروردگار تو اون بهتره، خیرون و ابقا، اون دوام داره و مندگار و پایه داره. حالا رزق پروردگار، اول همین نماز رزق پروردگاره، نمازی که در رای قبل گفت بخون، میگه این با دوامه، این بهتره، خیرون و ابقا هست. این نمازی که میخونی و با خدا ارتباط میگیری، از خدا یاد میگیری سر نماز، قوی میشه هم نظر علمی، فکری، روحی، اینها برات همیشه مندگار میشه. و باز رزق پروردگار، رزق مندگاری که در آخرت خدا به بندگانش میده، هم رزقهای معنوی در دنیا و رزق پاک در دنیا مادی، و هم رزق مادی و معنوی اخروی به صورت مطلق بیان فرموده. میفرماید که اینها بهتر، خیرون، هم نظر کیفیت و ابقا از نظر کمیت، مثل آیه 127 که مقایسه کرد اونجا، اشد و ابقا، عذابشون کیفیت و کمیتشون وحشتناک، خرابه و زجرآوره، و اینجا میفرماید رزق خدا خیلی عالی، بهتر و با دوام تره. و امر اهلک بالصلاه و اصبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبه للتقوى. و امر بکن خانوادت رو به نماز و خودت هم بر اون استوار باش، شکیبا باش. ما از تو رزقی نمیخوایم، خودمون رزقتو میدیم و سرنوشت خوب برای تقواست. میفرماید دایه قبل در مورد نماز که تو چیکار کن، چه اوقاتی، چه زمانهای خاصی رو اختصاص بده، همیشه و دائما. حالا میفرماید اون خودت، الان دیگه نوبت هست به خانوادت. و امر اهلک، و امر یعنی برنامه‌ریزی بکن برای اینکه نهادینه بکنی، برای اینکه فرهنگ سازی بکنی، اندک اندک آروم آروم اونها رو به سمت نماز، یادگیری نماز، کیفیت نماز، مقاصد نماز، اونها رو راهنمایی بکنی. میشه و امر، امر به منظور یک کار تدریجی اندک اندک برای رسیدن به یک هدف، یک نتیجه. تمام اینها میشه از مقدمه تا نتیجه میشه و امر. میفرماد خانوادت رو امر کن به نماز و صبر علیها، و خودت الگوی عملی باش. و صبر، خودت هم شکیبایی بکن بر همون نماز. علیها به نماز برمیگرده، خودت شکیبا باش بر نماز خوندن، یعنی هم در قسمت تئوری و فرهنگسازی و هم در قسمت عملی. و صبر علیها، به خانواده نشون بده یک نماز خوب رو خوندن، به اجرا گذاشتن و ثمرات نماز رو اونها ببینن که چقدر تأثیر داره، فرق داره آدمی که نماز میخونه و نمیخونه. میفرماید حالا این کار رو انجام بده، و این هم خودش یک رزقی از پروردگاره که میده. میفرماید لا نسألوک رزقا، ما از تو رزق نمیخوایم. یعنی راحت این نعمت ها، این رزق ها، این ایده های خلاقانه و جالب و مؤثر که زندگی خودت و خانوادت خوب میشه، ما مفت و مجانی بهت میدیم. هیچ انتظاری هم از تو نداریم در مقابل این نعمتهای بزرگ که داره میگه. از همین نمازها، از همین راه حلها، این طرح و ایده های جالب میگه ما مفت و مجانی بهت میدیم، داریم کرم میکنیم بهت، نماز میدیم، این چیزها رو میگیم. از تو رزق و روزی نمیخوام، جبرانی نمیخوام، اتفاقا نحن نرزقك، اصلا ما خودمون هم رزق و روزی تو رو میدیم. والعاقبت للتقوا، میفرماید که سرنوشت خوب، خوشبختی واقعی برای تقواست، برای اهل تقوا، کسی که در مسیر تقوا قرار میگیره، که حالا از این تقوا میشه همین از راه های تقوا در این آیه و دعای قبل، یعنی از مسیر نماز هست که به تقوا میرسه، یعنی نماز هست که باید به تقوا برسه و در تصمیم گیری های زندگی ریز و درشتش مؤثر باشه. یعنی داره میگه که اینها سرنوشت خوبی رقم میزنه، چون آدم یک عمری داره، یک عمر طولانی که باید پاسخگوی لحظه لحظه اون عمر باشه، و لحظه لحظه ی عمر هم متشکل میشه از تصمیم گیری ها و عمل ها و حرف ها و رفتار ها، و تمام اینها در کنار هم پایان بخشش میشه یا خوشبختی یا بدبختی. وقتی که شخص نماز میخونه باعث میشه که تصمیم گیری ها و لحظات و دقیقه های زندگیش منظم و مرتب باشه بر اساس تقوا، و میفرماید که حالا سرنوشت خوب و پایان خوشحال کننده برای اهل تقواست. و کسی هم اهل تقوا میشه و تصمیم درست میگیره که دائما با خدا در ارتباط باشه و داره از خدا یاد میگیره که در قالب نماز هست. میفرماید این رو انجام بده تا به خوشبختی واقعی برسی. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى. و میگن که چرا یک نشانه ای از جانب پروردگارش برای ما نمیاره؟ آیا دلیل های روشن براشون نیومده از کتاب های پیشین؟ چه حرف گزافی! این زبان از بس که حرف نداره چقدر بهانه گیر شده. باز چی میگن؟ میگن که چرا یک دلیل روشنی از جانب پروردگارش برای ما نمیاره؟ حالا میفرماد که اولم تعتهم، مثلا بدون این که بهشون بگو، اینجا نهیب میخورن. خود خدا مستقیم میگه که میگه مگه دلیل های روشن کم اومده در کتاب های پیشین براشون؟ مگه تا حالا نشنیدن؟ مگه ندیدن که حالا تازه میگن چرا دلیلی نیست؟ پس اینا همش چه بود؟ این همه در کتاب های گذشته آسمانی که اونها رو راهنمایی میکرد به این عالم، به این نشانه ها، به این کهکشان ها، زمین و آسمان، اونها رو متوجه میکرد. پس اونها چی بود؟ اون همه آیات تشریعی خدا، اوامر خدا، پس اونها چی بود؟ مگه نیومده براشون در کتاب های گذشته که حالا میگن چرا هیچ نشانه ای تا حالا نیومده؟ ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. و اگر ما اونها رو هلاک بکنیم به وسیله عذابی از قبل اینها، قطعا می گفتن که ای پروردگار ما، چرا تو برای ما یک رسولی نفرستادی تا از آیات تو پیروی بکنیم قبل از اینکه ذلیل و خوار بشیم؟ حالا میگن که برای ما یک دلیلی چرا نمیاره؟ میفرماید که همین ها که الان قرآن به این بزرگی داره براشون خونده میشه و میفهمن که قرآنی هست و باید بهش توجه کرد، این ادعا هست که این کلام خداست، منتها چرا سراغش نمیرن؟ حالا اینها به قرآن بی توجهن، در جوامع مختلف به هر شکلی. میفرماید که ما قبل از این قرآن، من قبلی، قبل از این حرفا، اگر اونها رو هلاک میکردیم، ولو انا اهلکناهم به عذاب، یه زلزله، یه سیل، یه مصیبتی، اگر اونها رو میکشتیم و از این دنیاشون میبردیم، نابودشون میکردیم قبل از نزول قرآن و این حرفا، لقالو، اونجا بعد مردن چی میگفتن؟ میگفتن ربنا، خدایا، لولا ارسلت الینا رسولا، چرا یک رسولی نفرستادی داخل دنیا برای ما که کلامتو بیاره، چیزی برای ما بگه، که فنتبع آیاتک، که ما به آیاتتو عمل میکردیم، دنبال آیاتتو میرفتیم و اجرا میکردیم قبل از این که ما در این حالت ذلت و خاری بیفتیم، من قبل ان نزل، ذلت، خاری، حقارت و نخوه، خاری، گرفتاری، قبل از این که به این وضعیت بیفتیم، چرا در دنیا یک کسی پیغمبری نفرستادی تا ما به اونها عمل میکردیم تا الان خوشبخت میشودیم؟ همینها الان قرآن جلو به روشونه، پیغمبرم اومده براشون، هیچ توجهی ندارن. اگر میمردن قبل از اینها، این زبون رو در می آوردن، این ادعا می کردن که چرا نفرستادی تا با جان و دل دنبال می کردیم. حالا دنبال بکنیم. حالا اومده قل کل متربصون فتربصو فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. بگو همگان منتظرم، پس شما هم منتظر باشید که خیلی زود خواهید دانست چه کسی اهل راه درست است و چه کسی در راه هدایت قرار دارد. می فرماید که خب حالا گوش که نمیدید، چون منافعتون در خطر می افته، حقیقت چیزی دیگر است. یعنی حقیقت اینه که نمی خواید چشاتون باز بشه ببینید، مثل همون که به حالت کوری اعراض می کنن و کورم مشهور می شن و می فهمید که اینها حقیقت داره، دنیا صاحب داره، خدا دنیا رو رها نکرده، بندگانش رو رها نکرده، میفهمید، منتها براتون صرفه نداره که بیاد نماز بخونید، دیندار بشید، چون مجبور میشید زنا نکنید، ربا نخورید، دیگه مجبور میشید هر کاری که دل و هوستون خواست دیگه نمیتونید انجام بدید، مزاحمتون میشه، باید سالم زندگی بکنید، خیلی چیزا نمیتونید بنوشید، بخورید، بکشید از حرام ها، چون نمیخواد که اینها رو در زندگیتون بپذیرید، خدا رو نپذیرفتید. حالا باشه، میفرماد قل کل متربصون، همگان منتظرن، یعنی که آیا اصلا خدایی هست؟ عذابی در دنیا هست؟ قیامتی هست؟ همگان منتظرن که ببینن این خبرهای قرآن راست یا دروغه. فترم بسو، شما هم بفرمایید منتظر بمونید، شما هم انتظار بکشید. فترم بسو یعنی انتظار کشیدن برای رسیدن به یک نتیجه، تا نتیجه واضح بشه، بهش میگن تربص و انتظار کشیدن. بعدن میفهمید که چه کسی بر راه راست بود، واقعا این نماز، این قرآن، این پیغمبر درست بود یا نبود. خیلی زود فسته است این آورده، خیلی زود خواهید دونست که چه کسی بر راه راست، سوی، راه درست، مستقیم، راست و من اهتدا، و چه کسی در راه هدایت قرار داره، در جستجوی هدایت و در مسیر هدایته. بعدن می فهمید همه منتظرن، دیگه حرفی باقی نمونده، هر حرفی بود زده شد در این سوره، هرچه استدلال نیاز بود بیان شد، اون همه داستانها گفته شد، داستان آدم و حوا، داستان پیامبر موسی، داستان سامری، داستان فرعون، همه چی گفته شد، از قیامت گفته شد. حالا دیگه حرف بسه، بذارید پس به اون روزی برسیم که مشخص بشه که داره راست میگه که داره دروغ میگه. ما منتظر میمونیم، شما هم بفرمایید منتظر باشید تا همه چیز دیگه در صحنه واقعی مشخص بشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.